بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 136، صفحه 21. و تفسیر ذلك انه ان کان المعلول معلولا بماهیته و شیئیته و وجوده و جمیع کمالاته فلا یمکن ان یزید به شیئیت العلت به ماهیتها و وجودها. بحث از تفسیر توحید داشتیم که در دو روایت این تفسیر رو نقل کردیم، یکی روایت امام صادق علیه السلام بود، دیگری روایت حضرت علی علیه السلام. بعد در توضیح توحید گفتیم که سه تا فایده باید ذکر کنیم. فایده اول توضیح توحیدی بود که در کلام امام صادق علیه السلام آمد که گفتیم و تمام شد. فایده دوم در توضیح توحیدی است که در کلام حضرت علی آمده که شروعش کردیم، مقدمش رو گفتیم، یعنی به صورت کلی بحث کردیم، اما مجملاً حالا می‌خواهیم هم مجمل کلی رو تفصیل بده، بازم کلی بحث میکنیم اما با تفصیل. از شدم دیدید که یک بار مطلب رو به طور کلی و اجمالی تر میکنیم، یک بار به طور کلی و تفصیلی، یک بار تفصیل میکنیم و جزئیش میکنیم. در ابتدا به صورت کلی بدون اینکه یک علت خاصی رو مطرح کنیم و یک معلوم خاصی رو، قانون رو گفتیم. اما قانون باز به طور اجمال بیان شد، تفصیلی توش نبود. گفتیم اگر معلولی داشته باشیم و علتی، معلول به خاطر فرع بودنش نمیتواند در علت که اصل است احاطه تام پیدا کند، و در نتیجه نمیتواند به علت عالم بشود، اون هم به کنه علت. این مسئله این که ما در جلسه گذشته گفتیم، همون که ملاحظه میکنید مسئله ایست کلی، اختصاص به علت خاص نداره و مجملا هست، یعنی توضیح داده نشده که معلول در چه معلول باشد و در چه بخواهد احاطه کند. اما الان میخوام همین قاعده کلی رو که تفصیل بر علت و معلول خاصی نشده به تفصیل بیان کنیم، یعنی ملاحظه کنیم که معلول چه از چه چیزی معلول است و علت در چه چیزی معلول است، و بعد بگوییم که این معلول در همون چیز نمیتواند به علت احاطه پیدا کند. تفصیل این که گاهی شیئی معلول است در جوهریت خاصش، گاهی شیئی معلول است در جوهریت خاصش، معلول علتی است در همون اختری که معلوله نمیتونه به علتش احاطه پیدا کنه، ولی در مقاطع دیگر که معلول نیست میتونه به علت احاطه پیدا کنه. این توجه میکنید همون حرف دیروزه، منتها با تفصیل بیشتر. بعد ایشون مطلب رو به این صورت بیان میکنه که اگر چیزی در همه حسیاتش، یعنی در ماهیتش، در وجودش، در عوارضش، در حالات و اوصافش معلول بود، نمیتواند به علت در هیچ یکی از این امور احاطه پیدا کنه، نه میتواند شیعیت علت رو درک کند بلکن، نه وجود علت رو، نه حالات و اوصاف علت. همونطور که توجه میکنید این دو مسئله که گفته شد لازم چیزی در امر خاصی معلوم بود در همون امر خاص میتونه علت آنجا پیدا کنه، یا لازم چیزی در تمام امورش معلوم بود در هیچ یکی از امورش نمیتواند به علت آنجا پیدا کنه. این همون مسئله که ما در دیروز گفته بودیم، منتها مجمل گفتیم، حالا مفصل کردیم، ولی باز هم هنوز کلیت حفظ شد، یعنی الان برام نشدیم که چه علتی چه معلومی علت و معلوم خاص نشدیم به طور مستقبتیم. بعد از اینکه این بیان تموم میشه ایشون تطریق میکنه بحث رو بر واجب تعالی و خلائق و توضیح میده که خلائق نمیتوانند بر واجب تعالی احاطه پیدا کنند، نه بر ذاتش نه بر اوصافش، که انشاءالله وقتی رسیم اونجا بحث کنیم. صفحه 136 این صفحه بیشه کن و تفسیر و ذالک انه ان کان المعلول معلولا بماهیته و شیعته و وجوده و جمعی کمالاته، اگر معلول به همه کمالاتش به وجود از ماهیتش معلول باشد، فلا یمکن که این معلول احاطه کند به شیعت علت، ماهیت علت و وجود علت و سایر کمالاتی که از علت استفاده برده. این بین شیعیت و ماهیت چند فرقی نیست. شیعیت شاید مطلق باشه، ماهیت ماهیت خاص باشه، فعلا فرق چند نبینه شماست. و این کان معلولن به جوهریت هم خاصه، اگر معلول به جوهر خاصش معلول باشد، یعنی انسانیتش معلول باشد، چون هر چه دیدیشون ماهیت رو مجهول میدونه، چون احساس ماهویه. اگر شی به جوهریت خاصش، یعنی چون جوهر خاصه معلوله، فلا یتعطا له، یعنی برای این شی که احاطه به علت پیدا کند، من هذه الجهت، یعنی از جهت این جوهریتش نمیتواند احاطه پیدا کند. رسالت ماهوی اینطوری حرف میزنه، و الا کس موجودی جوهریتش معلول باشه وجودش هم معلوله، منتها اینا وجود رو معلول نمی کنه، میگن همین جوهریت جعل میشه، با جعل جوهریت اون وجود انتزاع میشه، وجود چیزی نمیدونن که باید عطا بشه، بدن نتیجه شیعی رو در وجود معلول قرار نمیدن. این به خاطر مبناشونه، و الان اینطور نیستش که چیزی در جوهریت معلوم میشه در وجود معلوم نشه. خب این وجود جوهریت خاص رو جعل میکنه، جعل سیشت این وجود میده، من تا وجود میده نمیگن، اصالت رو وجود میده وجود میده اینا نمیگن، وجود میده میگن اون جعل میکنه وجود انتزاع میشه. نه امهینه ازینه، در این هنگامی که جوهریت خاص معلوله، ممکن است برای این معلول که احاطه پیدا کند به ها، یعنی به علتش، از حیث شیعیت و وجود و غیره ما من الاموری که از جهت علت گرفته نشده، یعنی اموری که از جهت اون امور معلول علتی در کار نیست، التي ليس من جهتها معلولا و مجهولا، ضمیر جهتها به امور برمیگرده، اموری که از جهت اون امور این شی معلول و مجهول نشده، میتواند به اون اموری که در اون امور معلول نیست به علتش احاطه پیدا کنه. اینو من توضیح بیشتری بدم. شیعی شخصی در یا شیعی در جوهریت خاص معلوله، جوهریت خاص ماهیت خاصه، شیعیت عامه، می تواند این معلول بداند که علتش شیعیت دارد، ماهیت علتش رو کشف نمی کند، اما شیعیت علتش رو کشف می کند. این حالا مربوطه به خدا نیست و داریم مطلق وصل کنیم. فرض کنید ماها انسانی که یه جوهر خاصی به حساب میاد، معلول رب و نوعمون هستیم، معلول رب و نوعمون هستیم، رب و نوع به ما انسانیت رو داده. ما میتوانیم شیعیت رب و نوع رو کشف کنیم و وجود رو به ما نداده، بلکه فقط همین ماهیت خاص ما رو کشف کرده. ما میتونیم به وجود رو هم پی ببریم. البته این یه فرض هم نمیتونیم در واقع اینطور بگیم. ما در واقع وجودمونم معلوله، ماهیتمونم معلوله، کمالات دیگرمونم معلوله. حالا داریم اینطوری فرض میکنیم که موجود ما رو ساخته ولی افعال ما رو نساخته. اون وقت ما چون افعالمون معلول او نیست، معلول افعال او نیست، میتونیم به افعال او بردیم. جوهریتمون معلول جوهریت او نیست، به جوهریت او پی نمیده. البته این هم توجه داشته بشید، اون حالا این مثالی که من زدم در مثال فردی از نوع میخواد علت فرد دیگر بشود. اون فرد مجرد که رب و نوعه علت این فرد مادی میشه. ما در جلسات قبل گفتیم علت و معلول نمیتونن از یه نوع باشه، که نوعی علت همون نوع باشه. معنیش این میشه که چیزی علت خودش. اما با توجه به اینکه اون رب و نوع مجرده و ما مادی هستیم، علیت رو در اینجا ما امضا میکنیم، ما امضا میکنیم که حضرت متعالیه باشیم، دیگران ممکن امضا نکنیم. علیت رو در اینجا میگیم هست. این فرد فوق میتواند علت شود برای این فردهای پایین. دیگه لازم نمیاد که نوعی علت خودش باشه، این از افراد همین نوعه، ولی فردیش که با بقیه افراد فرق میکنه. اون قاعده دیروز میخوام از کنم نباید نقضیش کنم، قاعده درستی منطقه، باید یه جوری بین معلول علت مباینت درست کنیم، جدایی درست کنیم. فعلا اگر بگیم که این شخص همون نوعی رو دارد که این شخص دارد، لازم میاد که این شخص به عنوانی که این نوع رو دارد علت شود برای اون شخص دیگر به عنوانی که این نوع رو داره. اون وقت نوعی علت نوعی شود، علت همون نوع شود و نتیجه علت خودش شود. که اینو گفتیم درست است. این مثالی که عرض میکنم توجه کنید مثالش مشکل نداره، چون مباینت بین علت و معلول رو ما متقیدیم و با نوع با افراد مادی انسان مباینت داریم. اگر چه نوعشون بالاخره هر دو انسان. این مثل دیروز ما در این مثال مرایت شدیم، ولی میخوام عرض کنم بازم مثال یه مثال فرضی داریم، چون ما فقط در جوهریت خاصمون معلوم نیستیم، در شریعتمون معلومیم، در وجودمون معلومیم، در همه چی معلومیم. حالا یه علتی فرض کنید و معلومی فرض کنید که این علت در جوهریتش، در این معلوم در جوهریتش معلوم باشه، معلوم این علت باشه، اون میتواند به علت احاطه پیدا کند در همین جوهریتی که علت دارد، ولی در واقع چیز میتونه به علت احاطه پیدا کند. خلاصه اگر فرد بود در همون بخشی که فرد نمیتونه ازش احاطه کنه، در بخشی دیگر که فرد نیست میتونه احاطه کنه. همین احاطه تام رو میگیم نمیشه. احاطه ناقص که اسمش احاطه نیست ایبی نداره، احاطه ناقص ایبی نداره، احاطه تام مشموش بیده و انجام نمیشه. بله، در جایی که معلوم فر علت نیست میتونه احاطه تام بیده
کنه.
بله، در مثال میشه، مثال رفته من فرضی گرفتم، ولی قانون اینه که فر نمیتواند اصل را احاطه تام کند اگر چیزی در بخشی فر بود، در بخشهای دیگر فر نبود، در همون بخشی که فر نمیتونه احاطه تام کند، در بخشهای که فر نمیتونه احاطه تام کند. حالا احاطه تام میکنه یا نمیکنه حرف دیگری است، ولی میتونه احاطه تام پیدا کند. از میکنم مثال داری فرضی میگید، ممکنه یه همچون موجودی باشه که شخصی شخص دیگر رو بسازه، در بین ممکنات البته واجب و ممکن اینطور نمیشه، چون هر چیزی که ممکن دارد از واجب دارد، لذا ممکن نمیتوانه به هیچ چیز از اموری که در واجب هست احاطه تام میکنه. اما در بین ممکنات چرا ممکنه یه وقتی شیعی جوهریت شیعی رو بسازه ولی دیگه افعال موشه در اختیارش نباشه، موجودی موجودی دیگر رو بسازه، اون موجودی دیگر افعال خودش انجام بده، وقت اون میتونه به افعال احاطه پیدا کنه، به افعال علتش، به حالات علتش احاطه پیدا کنه. خلاصه این که اگر حالتی از حالات ما معلول نبود، مخصوص خودمون بود، میتونیم در اون حالت احاطه پیدا کنیم به، میتونیم اون حالتی رو که علت نظیر شده احاطه پیدا کنیم، یعنی به حالت علت میتونیم احاطه پیدا کنیم، چون اونی که خودمون داریم سر اون میشه علت داریم نیست، اگه فرق بود نمیشد احاطه کنیم. مثلا از نظر خواهده درسته، حالا داریم یا نداریم از میکنم در بین ممکن هست پیدا میشه. معلومی که شعنی رو داشته باشه که علت نداشته باشه، سطح علت نداشته باشه. ما مثلا علت میشیم برای ساختن رجیسی دارم، اون شعر خودش مثلا دوباره این موجود فعال فعالیت میکنه، یه چیزای کسب میکنه، از کجا کسب میکنه؟ از ما کسب میکنه، از جدیه کسب میکنه، وقت در اون چیزا معلول ما نیست، میتونه شعنی از شعونه شعون رو داشته باشه که ما اون شعنه نبیم، از جدیه رفتی کسب کرد که شده نیم. خب تا اینجا مطلب به طور کلی و تفصیلی بیان شد، حالا میخوام مثلا رو جزئی کنیم، تطبیق کنیم بر واجب تعالی. واجب تعالی فاعل علی اطلاق، فاعل علی اطلاق یعنی همه چی رو او ایجاد میکنه، هر معلولی وجودش، ماهیتش، تمام دارایی هایش مستند به اوست، پس او فاعل مطلق است. این فاعل مطلق رو هیچ مفعولی نمیتواند احاطه کند در هیچ بخشی از بخش، چون معلول و مفعول هر چه دارد از او دارد، پس همه دارائی های این مفعول فرعند و فرعم نمیتونه به اصل احاطه پیدا کنه، پس این مفعول نمیتواند به اصل این خداوند احاطه پیدا کند، احاطه تام در هیچ بخشی از وقت خب اگر چنینه ما چطور بفهمیم که خدا هست و چطور به اوصافش علم پیدا کنیم؟ ما همه معلولیم و نمیتونیم به حاطب پیدا کنیم. چطوری که خدا عالم میشه؟ عالم شدن بالاخره یه حاطب میخواد. بعضی گفتن ما حاطب چان پیدا نمی کنیم، از دریچه وجودمون اون بی‌نهایت رو مشاهده میکنیم و اون بی‌نهایت رو به همون اندازه که وجودمون نشون میده میبینیم. اون دریچه که به سمت بی‌نهایت باز میشه نمیتونه بی‌نهایت رو نشون بده، فقط به اندازه گنجایشش اون بی‌نهایت رو نشون بده. ما هم به خدا این نظر عالیم، عالمیم به اندازه دریچه وجودمون. ولی مرحوم قاضی سعید این جور بباحث رو قبول نداره. ایشون معتقده که ما به خداوند از طریق مقایسه عالم میشیم، یعنی بین وجود و عدم مقایسه میکنیم و میابیم که خدا معدوم نیست، میگیم پس موجود هست. اما موجود است یعنی چی؟ نمیدونیم، فقط میبینیم که معدوم نیست. در این حد خدا رو میشناسیم اما وجودش اصلا نمیدونیم چی، هیچ ذره ای نمیدونیم، نه به اندازه ظرفیت وجودمون میدونیم، بلکه فقط با مقایسه میدونیم خدا موجود. در باره صفات هم میگیم ما به صفات خدا عالمیم در همین حد که بتونیم اقرار کنیم که خدا این صفات رو دارد. اما این صفات چی هستن برای ما روشن نیست. ما میتونیم به صفات خدا عالم باشیم در این حد که اقرار کنیم که خدا عالم هست، قادر هست، حی هست، خالق هست و امثال ذلک. ولی این صفات چی هستن، مفهومشون چی، مصداقشون چی، هیچ برای ما روشن نیست.
خوبی اول از این شبا که کل ممکنات زمین الهیتاً هر کلون و موجودات به اندازه خودشون خدا را درک می کنند و کل را درک می کنه، این که بهتر از این قول بزنید.
این قول اول می خواستید، این قول اول می شما بکنید نبید.
جز
نه، قول اول این نه، قول اولم شما درست نمیشون، یعنی شما میخواد بکنم قول اول بکنه از قول دوم، یعنی قول صدرها بکنه از قول آقای سعید، ولی قول صدرها رو درست نمیشون. شما همون قول شدی رو از میکنم درست نمیشون. شما میفرمایید که این موجود در از دریچه خودش خدا رو ملاحظه میکنه، به تعبیر تسامحی جزئی از خدا رو میبینه. البته این تعبیر درست نیست که جز رو میبینه، چون خدا جز نداره. ما بکشیم به اندازه ظرفیتش خدا رو میبینه. شما میفرمید خب به اندازه ظرفیت مثل دریچه های مادی شما دارید حساب میکنید، دریچه مادی رو که باز میکنید این مقدار از فضا رو میبینه، اون یکی دریچه به طرف دیگر رو باز میکنه این مقدار دیگر فضا رو میبینه، سومی دریچه رو به سمت قسمت دیگر از فضا باز میکنه اونم قسمت دیگر از فضا رو میبینه. جمع که بکنی میبینی این دریچه های بی‌نهایت هر کدومشون قسمتی از اون بی‌نهایت دارن نشون میدن. پس کل این موجودات متعددی که بی‌نهایت هست همه با هم حساب کنی کل این موجود نامتناهی رو مشاهده میکنن. این برداشت شماست. این برداشت در یک همه مادی ممکنه، همونجه که الان من تصویرم کرده که دریچه های متعددی ردیف که هم داریم از اینجا تا بی نهایت، هر چی دری باز میکنه قسمتی از این فضای بی نهایت رو مشاهده میکنه و کل انسان ها یا کل موجوداتی که در این پشت دریچه هایی سرن بالاخره فضا رو خواهند دید. هر کدومشون بخشی رو و کل دیده خواهد شد به توسط اون کل. این در موجود مادی ممکنه، ولی در موجود در جایی که بحث مادی ممکن نیست. توجه کنید انسان ها از دریچه وجودشون خدا را ملاحظه میکنن، نه بخش خاصی رو، بخش خاص نیست، بلکه هر کس به اندازه وجود خودش اندازه وجود رو دقت کنید، اندازه وجودش خدا رو میبینه. یعنی اصلا خدا مشاهده نمیشه. ما از طریق وجود رو میخوام خدا رو مشاهده کنیم، یعنی به وجود خودمون توجه میکنم. این سوال شما خوب بود که باعث بشه من توجه بدم مطلب، چون همینطوری نشه من توی رسمون نبود، من خواستم بگم آره شد. ما وقتی میخوام خدا رو ملاحظه کنیم از طریق وجودمون، معنیش اینه که به خودمون نظر میکنیم، نه به قطعه ای از وجود خدا و نه هم به وجود خدا. ما به وجود خودمون نظر میکنیم که وجود ما تنزل وجود خدا، آیت وجود خدا. ما اصلا وجود خدا رو نمیبینیم، حتی ذره ای شو. ما فقط وجود خودمون رو میبینیم. مثلا این وجود ما چون آیتی از وجود خدا، وجود خدا رو نشون میده، نشون میده در همون حدی که معلوم علت رو نشون میده، در همون حدی که آیت در آیه رو نشون میده، در همون حدی که عکس افتاده در آینه شیء رو نشون میده. فقط همین، ولی خود شیء رو ما نمیبینیم، عکسش رو تو آینه میبینیم. ما الان وجود تنزلی خدا رو داریم میبینیم که وجود خودمون، اونم وجود تنظری که میدونه، اون ایش هم وجود تنظری میده. آخر سر جمع کنید هیچ کدوم ذره ای از ذرات وجود خدا رو ندیدید. البته تعبیر به ذره غلط نه، منتها من میخوام روشن بشه تعبیر کنم. ذره خدا که وجود ذره ذره، هیچ کدوم وجود ذره ای از وجود خدا رو ندیدید. تا چه برسه به اینکه کل رو جمع کنید کل وجود خدا رو دیده باشید. ما همه وجود خودمون میبینیم که میگین از دریچه وجود خودمون، یعنی وجود خودمون رو مشاهده میکنیم، نه دری باز کنیم که اون در وجود خدا رو به ما نشون میده وجود خدا رو، یعنی در حدی که یک عکس میخواد ذل عکس نشون دادن در این حد. ولی ما از ذل عکس هیچی نمیبینیم، ما که کشمون تو آینه هست، این شخصی که رو رو آینه ایستاده ما هیچی نمیبینیم. اگه ببینیم تو خود چه مشاهده میکنیم، ما داریم عکسش رو مشاهده میکنیم، عکسش رو نشون میده ولی هیچی از اون نیست، تطبیقی از اون و حکایتی از اون. من دارم این حکایت رو میبینم، از خود اون زل عکس هیچی نمیبینم، نه کلش و نه جزش. در اینجا هم همینطوره، ما با آیات خدا سر و کار داریم، با آیات خدا رو میبینیم، هیچوقت خود خدا رو نمیبینیم. جایی نیست که این آیت بخشی از خدا رو نشون بده و ما همون بخش از خدا رو ببینیم. این داره نشون میده، ما اینو داریم میبینیم، من اندازه نشون دادن شدیم. پس توجه کنید هیچ ذره از ذرات خدا برای ما روشن نیست. ذره از که از تصمومونه دارم تغییر ذره میکنه، ذره روشن نیست. تا چه برسی که شما میفرمون کل روشن بشه، کل که اصلا معنا نداره. همین مرحبا، هر کدوم از ما مظهر اسمی و ممکنات همه مظاهر هست. شما مظاهر دارید میبینید، ابی نداره مظاهر ببینید، کل مظاهر هم ممکنه یه نفر ببینید، یه نفر که خدا به اجازه بده کل مظاهر هم ممکنه ببینید. ولی دیدن مظهر خیلی از دیدن ظاهره، ظاهر خودش جداست، دیدنش بهش امکان نداره. برای همین در روایتی داریم، ولی من مفاد روایت رو عرض میکنم، این عبارت شده که ملائه اعلا طلب میکنن خدا رو همونطور که شما طلب میکنن، یعنی ملائه اعلا نمیتونه خدا رو ببینه همونطور که شما نمیتونه ببینه. اصلا هیچ موجودی نمیتونه به خود خدا برسه. ما اگر داریم میرسیم به آیات میرسیم، عکس داریم مشاهده میکنیم، نظر عکس آیت رو مشاهده میکنیم، خاکی رو مشاهده میکنیم، نه محشی رو. روشن باشه تبیین من شاید مهم بود که گفتم هرچی از در چنین خودش خدا رو میبیند، مهم این بود که واقعا خدا رو میبینیم. نه ما خدا رو نمیبینیم، ما همون درشه وجود رو میبینیم که عکس خداست، نمود خداست، حکایت خداست. از هیچی محتم بدینن خدا نمیشه، حتی ذره از ذرات رو که از سرم بازن ذره باطن تا چه بسی که کل رو بگیم. بله ما احاطه به وجود خودمون پیدا میکنیم، به همون مقدار وجود خودمون رو که حاکی از وجود خداست درش میکنیم. پس ما این حاکی رو درش میکنیم و احاطه این حاکی رو از طریق آنه من عرف نفسه فقط عرف نفسه، یعنی نفس ما نمونه و مثاله، نه مثل خدا مثل نداره ولی مثال داره. نفس ما مثال الهی، ما وقتی مثال رو بشنسیم اصلا چیلوی میشنسیم. حالا بفرمایید ما به همون صورت زدرا میگیم که ما اصل شناختیم، میدانیم که اصلا همینطور است. من عالمم، اونم عالم، منطقه اون چه عالمی، من چه عالمی، اون اشرف العلوم به اشرف الانها و من اینی که هست. قول قاضی سعید، قاضی سعید میگه به مقایسه میفهمیم کلامیشون که میگه به مقایسه میفهمیم دو جور معنی میشه. من فقط یه جور معنی کردم، معنی کردم که خدا رو با عدم مقایسه میکنیم، میبینیم عدم نداره، وجود داره، وجود چرا این طرف میگه. ممکنه نظاره ایشون از مقایسه همین باشه که الان دارم عرض میکنم، یعنی مقایسه عکس. شما عکس رو که ملاحظه میکنید، این عکس رو با اصل مقایسه میکنید، میگید پس اصلا همینطور است، منتها با تفاوت بی‌نهایت. عکس اصلا همینطوره، مثل عکسه اما با تفاوت بی‌نهایت. مقایسه میکنید بین عکس و ذرعکس و میدانید که اون چی که ذرعکس دارد بی نهایت اشرف است از اون چی که عکس دارد. پس این میشه مقایسه. تعبیر به عکس هم مشابه است، تعبیر به سایه مشابه است، تعبیر به حباب روی دریا مشابه است، همین رو مشابه است. مشابه است یعنی چی؟ یعنی ما در این تشبیهاتمون یک چیز رو لحاظ کردیم که مشبه درش شبهه و مقربه، هزاران مبعد هم در اینجا وجود داریم. بین عکس و آیه، بین عکس و در عکس و آیت و خدا فرق داره. منتها ما فقط همون نشون دادن عکس رو لحاظ کردیم، ولی عکس رو کاغذ افتاده، این زرعت کاغذ است. عکس راه نمیره، زرعت راه میره. خیلی فرقا بین عکس زرعت هست. ما فقط اون بچه شبه رو ملاحظه کردیم. بچه شبه اینی که عکس نشون میده، ما هم نشون میده. همین
چیه؟
خدایی نشون میده.
پس اینکه شما میتوانستم
زرعت با عکس تفاوتش را بینهایت بیاریم، مثلا ما مثال هستیم، مثال هست. یعنی آن که ما داریم اشرفش رو خدا داریم، یعنی علم ما علم او رو نشون میده، وجود ما وجود او رو نشون میده، ذات ما ذات او رو نشون میده، ولی یا اسما او رو نشون داره، ذات نشون.
یه
مقدار یک مانه
جوری هست که در واقع تفاوت بینه های تحصیل شدن شما تفاوتی که همین که در شبه رو بکنم بدن
مقایسه میکنید. شما با علم خود علم خدا رو میدونید،
میگیم
مرتبه نظر این مقایسه است دیگه، این خودش مقایسه است. شما میگید من با این علم خودم علم خدا رو میابم، یعنی علم خدا رو میابید، یعنی میدانید که حسی از علم کیش شما و برسی از علم کیش شما، شما میدونید که خدا علم دارد. البته الان ایشون در صفات نمیگه مقایسه، در صفات میگه اقراق، در ذات میگه مقایسه. شما ذات خودتون ملاحظه میکنید، مقایسه میکنید، یعنی به این معنی که خدا اشرف هست اینه و من دارم نشون میدم، اخذ که داره اشرف نمیشون، مقایسه در حالی هست. یا مقایسه که هر کردن مقایسه میکنید عدم رو با وجود، میگید خدا عدم داره. در همین حد خدا رو ما میشید این نمیشید ما تشبیه که میکنیم از که نمید فقط وقتی
که اگر این یکی به اشتباه میدن
بچه شبه نازی رو ماسکی داریم از این
اگر این بیانداری این یه چهار ما ما این داریم این ما بود بزن که این ما بود ما بود
متصل یعنی چی؟ متصل یعنی در از این
ما نسبت اضافی نداریم
یعنی علم ما زیل علمه زیل نزیر چون چه این تنظره یا زیله یعنی علم او رو اگر مثلا یه موجود وسیعی میگیریم زیلش میشه علم ما
میشه در حالت نزیم پیدا کنیم
زیل یعنی مرحله یعنی تنظر اون اشکال نداره ولی زیل به معنی این که علم خدا رو بیاریم تلیهت دیدیم این آخرش علم ماست
نه
مثل اینکه
مثلا
قرآن
نازل و
سرعون
قرآن
که نازل خدا سیده نگید حالا تنظر بگید تجلی بگید ببینه ولی زیده اصلا بگید مرتبه نازله همونه ببینه اما اگه بخوان زیده به اون مرده که الان نفش کردن بگید باشه بحث ما در اینا نیستن که الان شما دارید مطرح میکنید بحث ما در اینه که معلوم چطوری میتونه به علت عالم بشه در چه حد این رو میبسیم دیگه حالا خدا علمش چیست ما چگونه از علم خودمون به علم بمیبریم اون اشتبه ما اخصیم اینا دیگه اینجا در اصلا اینه که تنظر چگونه است اینا ابی نداره مناسب با بحث هست جزو بحث ما نیست فقط مناسب با بس تو اینه ولی بخوام بارد بشیم تو درشنده هست خب
محبولا
مخونه تنظر یافتی از علت بکیم ذات همه که باید معلوم ذاتش هم تنظر یافتی از علت خلفا ایرو علال اطلاق از که در قانونی که به طور کلی گفته شد حالا داره تصدیر بشیم خلفا ایرو علال اطلاق فائل علال اطلاق هم توضیح دادم یعنی موجودی که همه افعالی که در جهان حاصل است ایجاد کرده و او فاعل همه افعال فالفاعل و علی الاطلاق یستحیل و انیهیت به علم عدیلات به وچه نهی هیچ نحوی ممکن نیست که ما این حاصل خدا پیدا کنیم اللهم نه الا به طریق مقایسه که توضیح مختصری دادم و یمتن الله ها یعنی برای معلیلات انتوهی تا به استفاد فایل مطلق اللهم نهلا من جهت الاخراج این هم توصیح دادم یعنی ما میتوانیم فقط بدانیم که خدا عالم است تا اقرار کنیم به عالم بودنش ولی عالم بودن او به چه معناست و چه مصداقی دارد نمیتونیم حتی معناش هم نمیتونیم ایشون طرفدار اون معناست چون میگه ما از عالمی که بر خدا اطلاق میشه معنای عالمی رو که بر خودمون اطلاق میشه نمیدونم ایشون معنا رو هم مشترک معنوی نمیدونم مثل ابن سینا میگه ابن سینا همین نظره ابن سینا میگه اوصاف الهی با اوصاف ما در مفهوم هم مشترک میشه در مفهوم هم جدا ولی صدرت ابن سینا رو قبول نمی کنه اشتراک معنوی در مفهوم نوائله اشتراک در مصداق رو خواهد در مفهوم اشتراک رو خواهد ابن سینا در مفهوم هم خواهد نیست این مردم آبادی سعید هم همینطوری مثل ابن سینا است میگه که خداوند عالم است ما هم عالمیم منطقه عالمی که بر ما اطلاق میشه معنای دیگری دارد عالمی که بر خدا اطلاق میشه معنای دیگر دارد و این دوتا در لحظ مشترک هم در معنا هم مشترک نیستن تا چه رسه در مصداق لذا معتقده که ما فقط باید اقرار کنیم به اینکه این صفات هستن ولی چیزی از این صفات حالیمی نمیشه حتی معنا هست حتی مفهوم هست
دلیونت
میشه دلیونت میشه جدایی جدایی که همه قایم در نیست جدایی در اسلام هم نباید، جدایی در مفهوم رو قایی نیستیم چون در مفهوم رو جدایی داریم. اللهم الا من جهتون فالمبدأ الاول الذي هو الفاعل المطلق يمتنع ان يدخل في وهم ولا عقل ولا في شيء من الاشياء. فاعل مطلق چون همه موجودات رو به عنوان معلول خودش صادر کرده و همه موجودات فعل او هستند، ممتنع است که داخل شود در وهمی و در عقلی ولا فی شیء من الاشیاء. عبارت که توجه کنید وهم و عقل رو از هم جدا کردید. من اینو بارها عرض کردم، گاهی وهم اطلاق میشه عقل اراده میشه و گاهی وهم اطلاق میشه و تنزل عقل اراده میشه. ایشون در اینجا همین رو گفت که وهم رو جدا کرده از عقل. بعضی ها معتقدن که در بعضی اطلاقات وهم گفته میشه عقل اراده میشه، در روایات کثیرن وهم میگوین بعد عقل اراده میکنن، که من این رو توضیح کردم گفتم که یا چون در مقابل خداوند هستیم عقل ما حکم وهم پیدا میکنه، در مقابل موجودات دیگه عقلمون عقل، در مقابل خداوند که واقعی میشیم چون او خیلی مرتفعه عقل ما که کشش زیاد داره در مقابل او به منزله و هیچ کششی نداره. بنابراین ما به خاطر ضعف عقلمون در مقابل اون موجود تعبیر رحم میکنیم. این تعبیری این که اصلا رایج شده که وهم و عقل اطلاق کنیم، نمیخوام تنزل عقل رو بفهمیم، وهم میگید عقل اراده میکنیم. در مثال روایات گفته میشه و وهم و عقل اراده میشه، اما در اینجا ایشون وهم و عقل رو جدا کرده از استرهای فلاسفه هست دادی که اونها وهم و عقل رو جدا میکنه. بعد داره ولا فیشه من الاشیا، بحث ما در حلول نیست، درست خدا در هیچ شیء حلول نمی کنه، همونطور که اتحاد خدا با اشیا محاله حلول خدا هم در اشیا محاله. پس ولا فیشه من الاشیا یعنی لا یدخل فیشه من الاشیا، در نتیجه حلول نداره. خب این حرف درستی یعنی مناسب بحث ما نیست، ما بحثمون در این نیست که خدا حلول میکنه یا نمیکنه، بحث ما در این است که خداوند معلومه یکی از قوای ادراکی واقع میشود یا نمیشود. اگر میخواد معلوم واقع بشه باید محاط بشه، محاط بشه باید داخل بشه، باید داخل وهم بشه، داخل عقل بشه، یا داخلی که یه از اشیا این داخل در مدرکی از مدرکات بشه. مرادی در اینجا از چه مدرکی، نه هر شیء مطلق، چون بحث ما در حلول نیست. اگرچه اونم درسته که خدا داخل در هیچ شیء از اشیا نیست، ولی این مورد بحث ما نیست. پس مراد از شیء در اینجا شیئیست که مدرک باشه. خداوند در وهم داخل نمیشه، در عقل داخل نمیشه، ولا فی شیء من الاشیاء، شیء من الاشیاء باید بالاتر از عقل باشه. ببینید عبارت قاضی سعید اینطور نشون میده، از وهم شروع میکنه بعد به درجه بالاتر که عقل میرسه، بعد دیگه ولا فی شیء من الاشیاء این بالاتر از عقل، چون ما خبر نداریم که در جهان چه مخلوقاتی هست، شاید مخلوقاتی داشته باشیم که اونها درکشون از عقل ما قوی‌تر باشه، خدا در اون هم داخل است، من اونام نمیتونن خدا رو درک کنن، نه عقل ما که دیگه بالاترین مدرک ماسته میتواند، از عقل ما بالاتر هم اگر برای موجودی وجود داشته باشد اون هم نمیتواند خدا رو درک کنه. پس لا پیشه من اشیا رو حمله بر حواس نکنه. اینجور نیست که قاضی سعید از وهم رفته باشه بالا به سمت عقل، بعد از عقل آمده باشه پایین به سمت حواس. خب مسلم وقتی عقل در نظر وهم در بیرون حواس نمیتونه در کنید. پس مراد از رابطی که علمی در اشیا بالاتر از عقل، یعنی اگر چیزی بالاتر از عقل داشتیم مثلا در موجودات بالاتر از ما موجوداتی بودن که درک قوی تر داشتن، درکشون با وسیله دیگری غیر از عقل انجام می شد، در اون هم خدا بود. البته مانعی نداره که بلا پیش این مدن اشیا رو عبارت از حواس می بینید، ولی عبارت رو به هم می رسد. خب آیا مگر ما بالاتر از عقل هم چیزی داریم؟ که حالا میگیم لا پیش این نهش فلاسفه گفتن خدا هم عاقل است، یعنی بالاتر از عقل چیز قایل نشده. همین عقل و مراتب براش درست کردن که مرتبه عالی و بی‌نهایت شوار خدا بشه. در ملش هم همین ملشه میگن عقول مجرده، چه عقول طولیه چه عقول عرضیه، همه شون ادراکشون به توسط عقل، منطقه عقلشون مرتبه ای دارد که فوق مرتبه عقل هست، ولی دیگه ما قوه دیگری غیر از عقل در جهان نداریم که فوق عقل باشه. همین عقل فوق همه مدرکاته، اما این عرض عریضی داره، از عقل ما شروع میشه بی نهایت میره بالا و شرط میشه. پس از عقل بالاتر ما چیزی نداریم. چرا ایشون میگه بلا پیشه این نهاش؟ جواب اینه چه؟ جواب این سآل اینه چه؟ ایشون نمیخواد بگه داری نه نداریم، میگه اگر داشته باشیم در شیء از اشیا، در هیچ چیزی، در هیچ قوه ادراکی اگر هم باشد خدا وارد نمیشه. اگر از عقل بالاتر هم داشته باشیم خدا تو اونم وارد نمیشه، چون از عقل بالاتر هم میشه معلول و معلول نمیتونه علت رو داشته. پس این لاد پیش این اشیا نمیخواد بگه بالاتر از این هم داره. فعظن لا یحیطونه بهی علما، لا یحیطونه ضمیرش به تمام خلائق برمیگرده، تمام خلائق هم از انسان و پایین تر از انسان و بالاتر از انسان، هیچ کدام نمیتونن احاطه پیدا کنن به خدا علمن. علمن تمیزه، یعنی احاطه علمی نمیتونن پیدا کنن، البته احاطه غیر علمی هم نمیتونن پیدا کنن. مثلا چون بحث ما در احاطه علمی بود، ما احاطه علمی رو مطرح کردیم. لایحه تنبلی علمن یعنی در باب علم بحث میکردیم، لذا لایحه تنبلی علمن رو گفتیم. بلا هیچ موجودی نمیتواند به خدا احاطه کند، به هیچ نبرد احاطه. تا اینجا ما مطلب رو، مطلبی رو که در عبارت که حضرت امیر علیه السلام آمده بود توضیح دادیم. حالا بیان میکنیم که این مطالب ما توضیح کلام ایشون بود. از توحید و الا تتوهمه، توحید این است که او رو توهم نکنی، یعنی در وهم خودت یا ندی. وهم در اینجا به معنای مطلق گفته شده که شامل عقل میشه، یعنی در هیچ این از قوای ادراکیت او رو جا ندی، برای او صورت نسازی که اگر صورت ساختی این صورت رو شرک او قرار داد، برای از توحید فاصله گرفتی. توحید این است که حتی صورتی هم برای این نسازی، یعنی چنان او را مبرای از شریف بدانی که این چنین شریکی رو هم براش قائل نباشی. نه تنها شریک بیرونی، شریکی که در ذهنت هست نیز برای او قائل نباشی. ایشون میفهمد با این بیانی که من کردم معلوم شد که با این بیانی که من کردم کلام حضرت امیر توضیح داده شد. و هازا هو المستفاد من الفقره الاولى للخبر الذي روينا عن مولانا امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود التوحید ان لا تتوهم بود. خب توجه کردیم در فایده اولا کلام امام صادق علیه السلام رو توضیح دادیم که فرمود توحید این است که لا تکذب علی خالقک ما جاز علیک، اونی که بر تو رواست به خالقت، برای خالقت ثابت نکن، نقایصت رو امکان اینها رو برای خالق ثابت نکن. کلام حضرت امیرم در فایده دوم توضیح دادیم که از توحید انداز تتوهم یک صورت علمیه براش درست نکنی، چون اگر صورت علمیه درست کردی صورت علمیه شریک میشه و اگر شریک شد از توحید فاصله گرفت. کلام حضرت علی و کلام امام صادق علیه السلام هر دو در باب توحید توضیح داده شد. اون فقره دوم که مربوط به عدل باقی مونده که عرض کردم در باب اون فقره دوم ما 40 صفحه بست، این باب که فقره کوتاهیه که العدل ان لا تتهمه، یا عدالت این است که در کلام حضرت امام صادق داشتیم که عدالت مجدد تنصد الى خالقک مالامت علیه. این در این دو تا جمله ما چه صفحه بحث میکنیم، چون بحث اساسی بود، بحث توحید رو ما مختصر گذاریم چون در جلد اول بحث کرده بودیم، اما بحث عبل چون تا حالا مطرح نکرده بودیم برنه شروع میکنیم. فایده سومی که ما مطرح میکنیم آخرین فایده است در باب توحید، که در اون فایده توضیح میدیم اگر کسی خدا رو مدرک دانست این کارش منافات دارد با توحید، اگر کسی بر خودش تجویز کرد و خدا تجویز کرد آنچه را که بر خودش تجویز می کند این منافات دارد با توحید. تا حالا بیان کردیم که کلام این دو بزرگوار معناش چیست. حالا من میخوام بیان کنیم که اگر کسی خلاف آنچه که در کلام این دو بزرگوار آمده عمل کنه منافی توحید عمل کرده، منافات با توحید رو میخوام بیان کنیم. تا حالا تفسیر کردیم توحید چیست و به کلام حضرت علی و توحید چیست به کلام موسی علیه السلام، اما الان میخوام بیان کنیم که منافی توحید چیست. اگر کسی تجویز کند در خدا آنچه را که بر خودش تجویز میکند منافی توحید انجام داده، اگر کسی خدا رو بخواد تصور کنه و در وهم خودش داخل کنه منافی با توحید رو عمل کرده. از فایده دوم هنوز زیل بحثی منطقه منافات بین توحید و خلاف آن چیزی که در کلام مصادق آمده یا تنافی بین توحید و خلاف آن که در کلام حضرت علی علیه السلام آمده. این فایده سوم میشه در جلسه آمده آمده آمده
آمده
آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آمده آ